بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز ورود به بحث مراتب امر به معروف و نهی از منکر، به مسئله‌ای به عنوان مقدمه پرداختیم که مسئله بسیار مهمی هم بود و اون بحث اون عواطف مثبت و منفی نسبت به گناه و طاعت بود. با قطع نظر از مبرزات این عواطف، اون احوال روحی و عواطف نفسانی به عنوان افعال درونی و جوانهی در برابر گناه و طاعت چه حکمی داره؟ که بحث رضا و کراهت و اون 16 عرض کردیم که 16 فرع در اینجا مطرح می شد، 16 صورت بود. بخشی از اون صور را به استناد روایات تعیین تکلیف کردیم و البته پاره ای از اونها را به شکل احتمالی پاسخی داده شد و بعضی هم گفتیم نیاز به بررسی های بیشتری داره، ولی اصل تر مهم بود و 3-4 نکته مرتبط با بحث اینجا تعیین تکلیف شد. و در ذیل این بحث به فروعات و تنبیهاتی پرداختیم که نمیدونم 3-4 نکته در ذیل اون اشاره کردیم. یک مطلب دیگری که در ذیل این بحث قابل تأمل و مداقه است و الان نمیخواهیم تعیین تکلیف بکنیم، عمدتاً طرح بحث میخواهیم بکنیم، مقوله اعتقاد و باور و اذعان به حرمت یا وجوب تکالیفه. این حالا داستانش فرق میکنه با اون رضا و کراهت، عواطف مثبت و منفی، بلکه داستان قبول داشتن این که این منکره، قبول داشتن به لحاظ اعتقادی باوری و قبول داشتن این که این معروفه. اصلا کار به این بحث اینجا نداریم. این هم یک بحثیه، اعتقاد و باور و اذعان به این که هادا محرمون، هادا واجبون و حتی هادا مستحبون، هادا مکروهون و در درجه بالاتر این که هادا مباحون، این که انسان قبول بکنه که این اینه حکمش، باور به این پیدا بکنه، اعتقاد به این داشته باشه، این هم یک امریست که میتواند از لحاظ فقهی و در فقه قلبی، فقه جوانهی مورد سوال قرار بگیره. آیا این باور لازمه یا لازم نیست؟ قبول داشتن این که حکم خدا اینجا این است، آنجا آن است، چه در احکام الزامی، چه در احکام ترجیحی و حتی در احکام حکمی مثل حکم اباحه که جواز باشه، آیا این لازمه یا لازم نیست؟ این هم یک سوال فقهیه. توضیح مسئله این است که در یک مواردی ما به طور خاص می‌دانیم که اعتقاد به یک چیزهایی واجب شده. این به طور خاص و عناوین خاصه اعتقاد به چیزهایی واجب شده. این یک حکمه، یک گروه از معارف است که اعتقاد به اونها امر واجبه و در حد اصولم هست که عدم اعتقاد موجب خروج از دین یا مذهب میشه. این یک دسته از احکام الزامی و الزامی که بر افعال جوانهی و بر اعتقاد و باور مترتب شده. این یک گروهه که دلیل خاص داریم که اعتقاد به این امور واجب است و عدم اعتقاد هم موجب خروج از مدار دین میشه یا حالا لاقل از مدار مذهب میشه. خب مثل اعتقاد به خداوند تبارک تعالی، این بحثی که دارم میکنم این مقدمه همون فقه العقیده است که اون مسیر خودش رو با طی بکنه. این که اعتقاد به خداوند یا معاد یا رسالت نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه داشتن، این هم واجبه، هم اعتقاد واجبی است که عدم آن لوازم مثل ارتداد یا کفر و شرک داره. یا اعتقاد مثلا به امامته که عدم اعتقاد به اون مستلزم خروج از مذهبه و آثار ویژه خودش را داره. این یک گروهه که از که اصول اعتقادی در این زمره قرار میگیره. احتمالا ما یک گروه دیگری هم از معارف و احکام داریم که اعتقاد عرض شود که مسائل داریم که اعتقاد به اونها واجبه، ولی نه این که اگر کسی اعتقاد نداشته باشه از دایره دین خارج بشه. یه چیزهایی است که اعتقاد به اون واجبه و دلیلم داره که باید معتقد بود، ولی حالا اگر کسی اعتقاد نداره بدون این که عدم اعتقادش برگرده به اون اولی ها، بدون این که به اون برگرده، این خروج از دایره اسلام پیدا نمیشه، ولی خب معصیت کرده. یه جاهایی هم داریم که اعتقاد به یه چیزهایی لازمه ولی نه به عنوان اصول دین. اینم یک دسته است که میشه چیزهایی رو در این زمره و گروه و طائفه قرار داد. ممکنه رجعت و اینها اینطور باشه. حالا چون این فقه العقیده که پیشنهاد ما اینه که یه باب مفصل فقهی بشه، کار کاملی نشده، اینا در یک حاله ای از ابهام قرار داره در اینجا، ولی باید کار بشه. همون پیشنهادیه که چند بارم اینجا گفتیم و کم و بیشم اینجا و اونجا عرایزی پیرامونش داشتیم و منتظر آدمهای پا به کار و رکابی هستیم که هم دل و دماغ داشته باشند و هم علاقه داشته باشند و هم فضل داشته باشند و هم عرض شود که زندگیشون تأمین باشه، خیلی دنبال زندگی نباشند و اینا. این شرایطی داره که عرض شود که خیلی هم چیز لازمی، یعنی واقعا خلأ داره الان، خیلی خلأ داره. اگر کسی در خودش توانایی ببینه، یه نوع شاید یه حالت تعین وجوب کفایی اینها داره. حالا خوبش اینه که علما فکر اینا رو نمی کنن، اگر فکرش بکنن خیلی تکلیف سخته. از شاید که اینم یه گروهه که اینجوری است. اما بله، نه اعتقاده، اعتقاد غیر از خوش آمدن و ناخوش آمدی شخصه. خوش آمدن و ناخوش آمدی اون یه امر مبتنی بر این هست احتمالا، ولی یه پدیده دیگری است. از آن روانشناختی اون از مقوله هیجانات و احساسات و عواطف، نه اون البته متوقف بر این هست، ولی اون عنوان فقهی خاص خودش داره. اما این باز یه عنوان دیگری داره که از نظر فقهی جدا باید بررسی بشه. البته تقدم و تأخر رتبی و مقدمه و ذل مقدمه اونا ممکنه بینشون باشه. حالا اون تفاوت هم ممکنه داشته باشه، منطقه این که خوش او، بله اون که رضایت نسبت به اون کاری که داره انجام میده، بله اونم حکمه، ولی نه اون این که درست حتما همینطوره، ولی رضایت، عدم رضایت بدون باور به اون حکم شاید مثلا خیلی معقول نباشه، یا حداقل خیلی جا بدون اون نمیشه، از اون اثر میپذیره. حالا مقدمه هم نگیم، یه نوع علیت و معلولیت فی الجمله بینشون حاکمه، اونو حتما ایشون میخوان بگن، ولی بله متعلق فرق میکنه. اینم نوع دومه که جای بحث داره و حالا ما گاهی هم میگیم این تکلیف و چونه الحمدلله انبعاثی حاصل نمیشه الحمدلله. از جهت که این هم گروه دومه. اما یک گروه سومی داریم که حالا این جنبه معارفی مثلا توحید، معاد، نمیدونم رجعت و امثال اینها نیست. گروه سوم میاد تو همین حوزه احکام الهی، احکام عادی غیر از اون دو مقوله‌ای که گفتیم، باور به این که اینا حکم خداست. این یک سوال کلی است که آیا ما الزامی داریم به اعتقاد به این که الخمر و حرامون، این احکامی که در شرع آمده، ما باید به اینا اعتقاد داشته باشیم؟ و اگر باید اعتقاد داشته باشیم، این چه بایدیه؟ باید طریقی، مقدمی، نفسیه؟ این داستان پیچیده ای داره که حالا دو سه تا سوال مهم بشه من اینجا عرض میکنم. یک سوال اینه که اعتقاد به اینها وجوب اجمالی داره یا وجوب تفصیلی؟ ممکنه کسی بگه که لازم نیست کسی معتقد به این باشه، تک تک اینا رو بدون اعتقاد داشته باشه که این مستلزم دانستنه. نه، همین که اعتقاد داره به این که به جمیع ما انزل الله که در آیات شریف هم آمده که یؤمنو به ما انزل الله، و اینها هم از در این نگاه اجمالی تو این اعتقاد او قرار میگیره، همین کافیه. ممکنه کسی این بگه، ولی ممکنه کسی هم بگه نه، اعتقاد تفصیلی لازمه، که حالا اینجا احتمال زیاد هم اعتقاد اجمالی کافی باشه. همین که لازم نیست که این رو محرم بدونه، اون رو واجب بدونه، اعتقاد اجمالی کافیه. این یک مطلبه. ولی اگر در جایی حالا توجه تفصیلی پیدا کرد، لازم نیست توجه تفصیلی پیدا بکنه و اعتقاد پیدا بکنه، نه، همون اعتقاد ما انزل الله کافیه. ولی اگر توجه پیدا کرد، یعنی توجه پیدا کرد که خمر حرامه، خب حالا بعد از توجه حالا بازم همون اجمالی کافیه، یا اینکه نه، اینجا دیگه با تفصیلا همینو بپذیره، اعتقاد داشته باشه؟ این سوال دیگه ایست. ممکنه کسی بگه نه، این لازمه. بنابراین دو تا حکمه. یک حکم اینه که مادامی که توجه نداره، به همون اعتقاد اجمالی اکتفا میکنه و بسنده میکنه، کافیه از نظر فقهی، بیش از اون لازم نیست. اما هرگاه توجه کرد، اینجا دیگه نمیشه اعتقاد اون نسبت به او بی تفاوت باشه، باید اعتقاد پیدا بکنه، یا لااقل نباید اعتقاد به خلافش داشته باشه. همونجوری که میگفتیم کراهت یا عدم رضایت، اون حالتهای واسطه، لااقل نباید اعتقاد به خلاف این حکم داشته باشه. اگر میدونه این حکم الهیست، یا حالا حکم الهی به علمه یا به حجته، او بیاد بگه نه نیست، من باور به این ندارم، این بعید نیست که اشکال داشته باشه. اما اینکه تفصیلا باور به این که اینجور هست باید باشه، این باید در ادله غور کرد، شبیه همون الگویی که در رضا و کراهت گفتیم، اینجا باید پیاده کرد. اینم در این محدوده سوم این سوالاتیه که وجود داره. تازه حالا اینکه اگر بگیم هم اعتقاد لازمه، آیا این خود این یه مستحب واجب، یا گاهی ممکنه بگیم مستحبه، آیا این نفسیه یا غیریه؟ که ما بعید نمیدونیم که جایی واقعا نفسی باشه، اونجایی که حکمی داشته باشه، نه اینکه غیری فقط به عنوان مقدمه چیز دیگه و امثال این، نه، خود این موضوعیت داره. اینم در جمیع این احکامه. یه سوالم در اینجا اینه که حالا نسبت به احکام الزامی و غیر الزامی تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ اینم یه سوال دیگه است. 7-8-10 تا سوال در اینجاست که اینا با در اون کلیات قواعد فقه العقیده اینا رو بررسی کرد. و البته فقه العقیده دو بخش داره، یک کلیات داره که 7-8-15 تا قاعده کلی داره، و بعد هم باید وارد شد در تک تک اون موارد مهمی که ادله خاصه داره، که اونجا معلوم بشه که اعتقاد اونها چه حکمی داره و چه آثار فقهی بر اون مترتب میشه. اینم یک بحثه که در واقع حالا ما ذیل این بحث رضا و کراهت یک گریزی زدیم به این سمت، و بیشترم هدفمون اینه که اون زیرساخت و بستر ورود در اون فقه العقیده فراهم بشه، ذهنیت ها آماده بشه برای اون بخش، و شکلگیری حالا گروه و جریان فقه العقیده که سابقه هم البته داره، بی سابقه نیست، کاملا سابقه داره، بخش هایش خیلی سابقه شفاف و روشن داره، بخش هایی هم خیلی مجمله و باید در این جریان جدیدی که باید راه بیفته در فقه باید دنبال بشه. این هم یک مطلب که اشاراتی به مسئله بود. یک مطلب دیگرم که در فقه تعلیم و تربیت گفتیم و باید هم همچنان تکمیل بشه اینه که خب حالا ما شما بحث عواطف و احساسات را در اینجا بحث کردید، فقه عواطف و احساساته، یک بخشم فقه اعتقادات و عقائده، یه بخشم فقه حالا فراگیری و تعلیم و تعلمه که این دیگه حالا کم و بیش در فقه تعلیم و تربیت آمده است و بازم البته هنوز جای کارهای بیشتری داره. شبیه همین الگویی که گفتیم در اعتقاد به اینها یا در رضا و کراهت، در بحث فراگیری و آموزش دادنم وجود داره که این بخش دیگه میاد در حوزه تعلم و اینها که به اون را در محدوده فقه تربیت گنجاندیم. همین دیگه متعلقاشو با تقسیم کرد چی و بعد حکمش چی هست، اونو همین مدلی که اینجا گفتیم با اجرا کرد، تعلیم و تعلم عقاید، احکام الزامی، غیر الزامی، احکامش رو گفتیم تو خیلی جا، انشالله حالا دو سه جلد هم سه چهار جلد این میشه دیگه، احکام تعلم دیگه، متعلقا رو تقسیم کردیم از اعتقادات و احکام و معارف و چون این چیزهای مختلف را و علوم دانش ها این رو همه تقسیم کردیم، اون تو فقه و تربیه گنجانده شده. این بخشی هم که در عقیده است و تو فقه العقیده بگنجه، اون بخش رضا و کراهت و اینها حالا ما تو امر معروف نهی از منکر آوردیم، بالاخره تو کلیت همین فقه تربیت مثلا ممکنه بگنجه، ممکنه یه بخشایش هم بره تو فقه صفات و اخلاق و اینها، حالا این تنظیماتش جای کارهای بیشتری هم البته داره. حالا اینا همه الگو و پلن دیگه، نقشه است، اینا هر کدام ینفتح من الف باب بود رفت کار کرد دیگه، کل حمله در اینم انبعاثی حاصل نمیشه. اما عرض شود که از این بحث های دو سه جلسه ای که این ابواب مورد توجه قرار گرفت بگذاریم، بیاییم به سمت بحث خودمون. خب ببینید ما این اولین بابی که اینجا بحث کردیم، این حالتهای قلبی و خوشنودی و ناخوشنودی نسبت به معروف و منکر بود، این عواطف در برابر معروف و منکرهایی که در بیرون محقق میشه و البته در برابر اون چیزی هم که خود انسان مرتکب میشه، اونم گفتیم جای بحث داره که ما اینجا بحث نکردیم. این یک مرحله بحث بود. این مرحله بحث قاعدتاً بهش امر به معروف و نهی از منکر گفته نمیشه، کسی هم بخواد بگه وجهی خیلی نداره که بگیم آقا این عواطف که هیچ بروزی نداره، منهای مبرزات و تجلیات برونی، بگیم اینا امر معروف و نهی از منکره، این بعیده که فقیهی هم این رو ادعا بکنه. ولی این یک فایل ویژه داره، در محدوده امر معروف و نهی از منکر هم نیست، ولی یه باب بسیار مهمیه که ما بخشایش رو تعیین تکلیف کردیم، به بخشایش هم سر نخ‌ها نشون داده شد برای تکمیل بحث. این یک مرحله بود که از این می‌گذریم. اینا اسمش نمیذاریم مرحله‌ای از مراحل امر معروف، بلکه یک امری است که مستقل از امر معروف نهی از منکره. حالا میاییم اولین مرحله که گفته شده که انکار بالقلب. منتها این انکار بالقلب دو معنا داره که یک معناش یعنی انکاری که کاملا درونیست و هیچ مبرزی نداره، این همینیست که بحث کردیم، به این معنا گفتیم امر معروف از منکر نیست. اما انکار بالقلبی که یه مبرزات اولین مبرزات داره، این رو به عنوان یه مرحله کثیری از فقها به شمار آوردن، انکار قلبی که با یه عبوسی و با یک نشانه‌ای در چهره ظهور پیدا میکنه، این اولین مرحله است، چون اون قبل از امر و نهی اونهاست. ولی اولین مرحله اینه که انکار قلبیه به یک که با یه شکلی بروز پیدا کرده، با اون اشکالی که هنوز به بیان و لسان نیامده است. انکار قلبی که به بیان و لسان نیامده و با یه مبرزات ضعیفه‌ای مثل اخم و عبوس بروز و تجلی پیدا کرده، نه حالا اون انکاری که میاد با مبرزات قوی تر از بیان، یعنی با اقدامات عملی، نه اون مرتبه آخره، نه این مرحله بیانی در میانه قرار گرفته، اون انکاری که با مبرزات ضعیفتری است میاد قبل، اونه که با مبرزاتی قویتر از بیانه مثل زدن و چی اونها میاد بعد از بیان. این سه مرحله است که حالا مشهور اینجوری مثلا گروهی این سه مرحله ای گفتن. حالا در اون مرحله اول انکار قلبی که یه جوری در چهره خودش رو نشان میدهد، این ببینیم چه دلایلی بر این وجود داره که آیا این واجبه، و بعد هم حالا ببینیم میشه اونم رو بهش بگیم امر معروف نهی از منکر یا نمیشه گفت. این دو مرحله بحث در اینجا هم داریم که انشالله عرض خواهیم کرد. اما حالا ببینیم ادله‌ای که بر این قائم شده. این ادله متعدد هم هست، حالا ما یکی دوتاش را عرض شود که عرض میکنیم. یک روایت، روایت اول از باب 6 از ابواب امر و نهیه، کتاب امر معروف نهی از منکر باب 6 حدیث اول. این روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام که قال امام صادق سلام الله علیه از جدشون امیر المؤمنین نقل میکنن که فرمودن امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، به وجوه مکفهره، اکفهره یکفهره، مثل همون اخشهره از باب افعلاله که اینجا به کار رفته. میگه پیامبر خدا ما را امر کرد که گناهکاران را با چهره های عبوس و غضبناک و خشمالود ملاقات بکنی. با گناه با چهره غضبناک و خشمالگین ملاقات بکنی. این یک نقله که در کافی آمده. نقل دیگری همین روایت داره که مرحوم شیخ در تهذیب از کافی نقل کرده. اونجا البته تعبیرش اینه که قال امیر المؤمنین ادنى الانکار، پایین ترین درجه انکار، ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پایین ترین درجه انکار اینه که شما با چهره خشمگین با گناهکاران ملاقات بکنی. این یک روایته که همین وجوه مکفهره یعنی غضب، خشم، عبوس، این رو نشان بدی. حالا این رو عرض میکنیم. آره، اون نسخه تهذیب رو از خود تهذیب بیارید بخونید از اول سندش. همینه دیگه. بله بله. حالا در یه جایی نفی شده که میگه در تهذیب این را از محمد بن یعقوب نقل نکرده، در حالی که ما که دیدیم از محمد بن یعقوب نقل کرده، از خود کلینی نقل کرده. منتها با اونی که در کلینی هست در کافیه تفاوت داره، حالا اونو عرض میکنیم. عرض شود که در این روایت که حالا استدلالش که معلومه، ولی یک نقاطی و نکاتی در این روایت شریف وجود داره که باید عرض بکنیم. یک، سند روایت. سند روایت رو بارها بحث کردیم. اون چی که در این سندی کش در شاید صدها روایت این سند باشه محل کلام است، دو تاست. یکی علی ابی یعنی ابراهیم ابن هاشمه، یکی هم نوفلی است. چون علی ابن ابراهیم و سکونی توثیق دارن، اما اون دو نفر توثیق ندارن. ما راجع به اون دو نفر 3-4 وجه برای تصحیح گفتیم که بارها گفته شده که دیگه مهمترینش این هاست. یکی این که بگیم این دو نفر در رجال کامل زیارات قرار دارن و توثیق عام کامل زیارات رو بپذیریم که این محل کلام هست. جالب اینه که خود ما در طول این 20 سال دو سه بار رأیمون عوض شده، هر باری که چه کردیم یه جوری دیدیم چه هست. آقای خویی هم که عرض کردم اوائل معتقد به این بودن و اواخر برگشتن از اعتماد به رجال کامل و زیاره و اقوال مختلفی که درش هست. در هر حال هنوزم اونجور اطمینانی نیست. این یک راه بود. اولین راوی، اولین، اونم نه، اونم محل تردیده نه. چهار یا پنج قول راجع به کامل زیارات که حالا فرصت نیست وارد اون بشیم. این یک راهه که بگیم این دو بزرگوار در رجال کامل زیارت. راه دوم اینه که این دو بزرگوار در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هن. چون راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم هم ادعای توثیق عام شده که هر که در اسمش اونجا آمده موثقه. این راه دوم که اینم ضعیف‌تره از اون. راه سوم هم این است که در این دو بزرگوار همون راهی که مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن و اون اینه که بگیم رجال نام‌آور عدم ورود قدح براشون کافیه، که حالا تا حدی ما این راه را قبول داریم. و یه راه چهارمی هم در مورد نوفلیست که میگن ملازمه داره با سکونی، غالب روایات نوفلی با سکونی یکیه و تأیید سکونی در واقع یه جوری سرایت به نوفلی میکنه. اینم راه چهارم در اونه. در ابراهیم هاشم هم راه چهارمش اینه که عرض شود که این اعتماد خاصی که علی ابن ابراهیم به او داره، نه اینکه همه رجال کامل زیارات، علی ابن ابراهیم قمی چهره ساده ای نیست، شخصیت نیست. این پدر او بودن و این اعتمادی که این پسر بزرگوار بر پدر داره مثلا معید خاصیه. در هر حال خیلی سخته که به راحتی آدم بگه این جور سندی رو آدم کنار بگذاره. این سند سندی نیست که به سادگی بشه کنار بذاره. این در باب سنده که حالا تفصیل بحث‌ها در جای خودش. نکته و مطلب دوم راجع به این روایت اینه که این روایت دو نقل داره، در دو کتاب آمده، یکی در کافی آمده، یکی در تهذیب وارد شده. و یک سوالی که وجود داره این است که این دو روایت یک روایته یا دو تاست. این سوالی است که می شود دو جور بهش پاسخ داد. یک احتمال این است که بگیم این نه روایت دو تاست، برای اینکه تفاوت هایی بین این دو تاست. گرچه سند یکی امام صادقه اما چند تا تفاوت داره. یکی تفاوت اینه که در روایت کافی امیرالمومنین از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه، در حالی که در تهذیب این سخن به خود امیرالمومنین نسبت داده شده. این یک تفاوت. تفاوت دوم اینه که در اونجا ادنی الانکار نداره، ولی در اینجا ادنی الانکار اضافه شده در تهذیب. در نقل کافی بدون ادنی الانکاره، ولی در اونجا با ادنی الانکاره. تفاوت سوم هم اینه که اونجا حالا نلقا داره، اینجا تلقا داره، که حالا خیلی چیز مهمی نیست. البته این تفاوت ها ممکنه بگیم که مستلزم اینه که بگیم این دو روایته. اما احتمال دومی که اینجا وجود داره این است که این یک روایته و در واقع این دو سه تا تفاوت موجب نمیشه که بگیم اینا یک روایته و چرا، برای اینکه نقل به معنا در این حد که حالا راوی مثلا او گفت امیرالمومنین میگه پیغمبر فرمود، حالا پیغمبرش رو حذف بکنه بگه امیرالمومنین اینجا فرمود، یا اونجایی که ادنی الانکار یه نکته ایست که خیلی تو تلقی راوی تغییر نمیکنه، یه جا آورده یه جا نیاورده. و عرض شود که بنابراین مثلا اینها یک روایته. بین این دوتا که این یک روایته یا دو روایته ما خیلی نمیتونیم به اطمینانی برسیم. وحدت روایتش هم احتمالش ضعیف نیست. صرف این چی؟ بله 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 تفاوت داره. اگر شما این دو روایت بگیرید او بله بله چقدر تفاوت داره. عجیبه که یه جمله کوتاه اینجوری چقدر آثار فقهی برش مترتبه. حالا عرض میکنم چه اگر شما اینا دو روایت بگیرید اون ادنى الانکار سر جاش محفوظه و اون وقت اون ظهور میده که این یکی از مراتب انکار و نهی از منکره. ولی اگه بگید اینا یک روایته، این دو نسخه تعارض میکنه. تعارض که کرد دیگه نمیشه به چیزی از این توسل کرد. تعارض اگه نافی هم دیگه باشه، امر به ادنى، امر به ادنى مرتبه هم تعارض که میکنه، اون وقت میفته تو تعارض دو نسخه. تعارض دو نسخه یک فصل مشبعی داره. تعارض دو نسخه، بله فرما شما هم درسته، میگن تعارض سه قسمه. گاهی تعارض به اینه که دو قسمه، کم و زیاد داره. گاهی تعارض به اینه که تفاوت داره. بعضی گفتن در تعارض کم و زیاد ما اونی که بیشتره میگیریم، بعضی میگن اونی که کمتره میگیریم. اصل عدم زیاده و عدم نقیصه آیا تعارض داره یا تعارض نداره، اونم یه داستان. تعارض که باشه یه داستان دیگه داره که تعارض کافی و تهذیب اگه باشه کافی مقدمه. تهذیب ضبط مرحوم شیخ به خاطر کثرت اشتغال و ذوفنون بودنش خیلی قوی نیست، اون میفته تو اون داستان ها که سه چهار تا بحث پیچیده داره. البته این بحث ها شما سابق گفتیم، این انواع تعارض نسخ را چند بار بحث کردیم سابق، حالا خیلی حوصله نداریم وارد بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.